بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و عجل فرج و لنا عضوح مجمع و علی اهل بیت طیبین الطاهرین و اللعن الدائم علی اعداهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اگر بر وجه درست کسی تقلید کرده باشه، یعنی از دو تا عالم عادل اهل خبره که هیچی رو دخالت در اعلمیت ندن، نه سید بودن و نه تو مملکت بودن و نه خارج از مملکت بودن و نه عارف بودن و نه سیاسی بودن و نه اینا، هیچ کدوم ربطی به تقلید نداره. اگر طبق میزان تقلید کرده از هر کدوم از مراجع اعظام، این دیگه نمیتونه عدول کنه، این نمیتونه بعد یه مدت بری به یه جای مرجع دیگه، الا این که قطع پیدا کنه مرجع دوم اعلم از مرجع اوله، وگرنه باید به همون مرجع اولش باقی بمونه. و یک مورد دیگه هم که میتونه عدول کنه که در تاریخ فقهای شیعه ما نداشتیم که از عدالت بیفته مرجع. تو اهل سنت فراوون داریم، مثلا ابتدایش عادل نیستن، نه اینکه عادلن بعد عدالت در میان. اما علا فرض محال که از عدالت ساقط بشه، آره ولو اعلمن باشه باید عدول بکنه از فل اعلم عادل بعدی، ولی در غیر این صورت به هیچ وجه نمیتونه عدول کنه. شک که در ثبات شرایط هم داره، باید بگه انشالله سر جاشه. شک میکنه الان مرجع من شده 105 سال حافظش از دست داده، از دست نداده، تحقیق لازم نیست بکنه، بعد بگه کمافه سابق شرایطو داره. چرا؟ واسه یه نفر که ابتداعاً میخواد تقلید کنه نه، اون باید بره ببینه شرایطو داره یا نه، ولی برای کسی که احراز شرایط کرده دیگه بعدش هی بگه الان اینجوره اونجوره، اینو باید بنا رو بذاره تا زمانی که یقین کنه که نه، مثلا شرایط طوری شده که مرجعش دیگه حافظه کامل نداره، استقرار حواس نداره. مگه اینجور باشه که خب آره، ولی تا زمانی که احراز این نشده باید به همون وضعیتی که تقلید میکرده تقلید کنه. خب داشتیم راجع به صفت اولیای الهی میگفتیم که اولیای خدا اون کسانی هستند که آدم امر دینش رو باید دست اینا بده، یعنی میخواد ببینه خدا و پیغمبرش چی میگن، این باید اول احراز کنه این واجد این شرایط هست، بعد ورود پیدا کنه. چون کسی که این صفاتو نداشته باشه گاهی اوقات از دین خراطی میکنه، اون واقع رو نمیگه، به مصالحی چیزی میگه خلاف اون که در دین و شریعت جعل شده، به مصلحتی که خودش مثلا میدونه. لذا اولیای الهی یه صفاتی دارن که باید این صفات احراز بشه، بعد برای کراماتشون دفتر باز بشه. یعنی به هیچ وجه اون چیزی که آدم از اینا میبینه خرق عادت باشه، تلقی کراماتی باشه، این هیچ مجوز اینه که آدم بره بساط دینش رو پیشش پنگ کنه نیست. چون گاهی اوقات همین امور از طریق باطل هم به دست میاد و این بزرگترین آفت آخر زمانه، که شباهت حق و باطل به قدری با ظرافته که اصلا این آدمه به هیچ وجه نمیتونه بفهمه این بدلیه یا اصلی، الا اون که اونی که عرضه میکنه اینو چیه از اون قسمتش. یعنی باید بفهمه اینی که اینو الان داره به من جلوه میده که واقعا چیز عجیبیه، اینو هم آدم سالم میتونه این کار بکنه، هم آدم باطل میتونه این کار بکنه، ولی اگر اوصاف رو داشته باشه و میفهمیم به حقه. در حدیثی که خدمتتون عرضه میکنیم که از صفت اولیای الهی هستش، کافیه کلینی علیه الرحمه هست، جلد 2 صفحه 113، عن ابی عبیده حزا میگه سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول، شنیدم وجود مبارک امام باقر علیه السلام میفرمودن از قول رسول خدا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بیرو درواسی جونتون در میاد صلوات بفرستین، بفرست دیگه، چیه اینقدر هی هارت و هورت و شارت و شورت میکنی میخواییم بریم اربعین راهپیمایی و فلان و بیسار واسه جد همین حسین ابن علی صلوات میخواییم خرج کنین، هزار تا ناز میکنین، خب بفرست صلوات رو دیگه محکم. رسول خدا حدیث قدسیه از خود خدا نقل میکنن، قال الله عز و جل، پیغمبر میفهمه خدا فرموده، من عقبت اولیایی اندی رجلن خفیف الحال. خدا میفرماید از همه بندگان من وضعیت مطلوبتر، حسن الحالتر، مقبولتر در نزد من اون آدمیه که وضعیت زندگیش فوق‌العاده سبکه، خفیف الحاله، یعنی بخواد جمعش بکنه در عرض یه 24 ساعت میشه. اون کسی که از اولیای من از همه حسن الحال تره، اون آدم خفیف الحاله که ترجمه به قلیل المالم میکنن. خب این باید حل بشه، یعنی اولیای ما، سلمان وقتی والی مدینه شد داشت والی مدائن شد داشت میامد مدائن، آدما که نمیدونستن این سلمانه، مثل الان که نبوده، دیدن یه آدمی یه چوب گذاشته روی دوشش، سر چوبم بغچشه، به این گفتن آقا تو داری از خارج شهر میای، این والی مدائن که میگن سلمانه کجاست چه؟ گفت داره میاد، خودش بود، یعنی یه بغچه داشت تای چوبش کرده بود، این شده بود والی مدینه. وقتی هم کارش تموم شد باز یه دونه چوب داشت و یه بغچه. چقدر شکل الانیا بودن، با یه بغچه میان با یه باغچه میرن، خیلی هاشون. خدا میگه اولیای من از همه حسن الحالتر اون کم معونه تر است. ببین این آدم چی میگه، اگر از دهن این آدم دین خدا در اومد به این اعتماد کن، از دهن کسی دیگه اومد محتاط باش که این داره چی میگه. البته خیلی از اولیای الهی بودن، میلیاردرای زمانشون هم بودن، اونم باز همین اینه ها، خفیف الحال یعنی با مالش علقه نداره، نه اینکه مالو نداره، یه وقت یکی مال کم داره و
وابستگی داره، اینو که بهش خفیف الحال نمیگن، ولو کل خونش رو اسباب کشی کنه با یه موتور سه چرخه میره. یه وقت یکی میبینه دو تا خاور و دو تا ده تن باید ببرن و بیارن، ولی اصلا به اینا وابستگی نداره. این خفیف الحال بودن یعنی وابستگی به امکانات مالی دنیوی، این وابستگی رو نداره، داره اما نچسبیده. داشتن یه چیزه، چسبیدن یه چیزه. چسبیدن بده، داشتن که خیلی خوبه. آدم ندار که نمیتونه کار بکنه، که دین خدا رو با ثروت حضرت خدیجه کبرا میشه راه انداخت، با گدابازی که نمیشه کاری کرد، پول باید باشه. اما اونی که داره و نمیچسبه، سید مرتضی، علامه مجلسی، اینهایی که میلیاردرهای زمان خودشون بودن اما چسبندگی نداشتن، اینا رو میگن خفیف الحال. پیغمبر میفرماد، خدا فرموده عقبت اولیای من، اونی که از همه باقبت تره، اونی که از همه وضعیت بهتر داره، این خفیف الحال بودنشه. خیلی راحت خودش به سرعت جمع‌آوری میشه، خیلی راحت. بعد میفهمن زاهزن، این ولی من صاحب بهره من صلاته، یعنی این نماز داره. نگاه کن اینی که داره باهات حرف میزنه، نشسته دو ساعت واسط تئوری دینی میده، این ببین قط و قواره وضو و نماز چیه، دیدی وضع چیزه، بساطشو بذار پیشش باشو برو، معطل نکن خودتو. میفرماید خود خدا میگه این اولیای من از نماز بهره دارن. در نتیجه یه کسی که بیاد حرفم بزنه، ده جلدم کتاب بنویسه، ولی میبینین این قد و قواره عبادی نداره، اینو معطل نکن خودتو، دینتو به این واگذار نکن. چهار تا چیز درست میگه، 15 تا چیز غلط، کدومش هم درسته کدومش هم غلطه اصلا نمیتونی بفهمی. خدا میفرمد اولیای من اینه یه علامتشون، زاهزن من صلات. صفت بعدی این اولیا الهی چیه؟ احسن عبادت ربهی بالغیب، یعنی وقتی هیچ کی نیست، خودش و خودش، انقدر با خدا خوب حرف میزنه، اینقدر در غیب عبادت خدا رو قشنگ انجام میده، این صفت اولیا الهیه. احسن عبادت ربهی بالغیب، در غیب و نهان خیلی خوش عبادته، چون در عیان خوب عبادت کردن خب خیلی همین شکلی هم. خیلی ها مخرج ولزالینشون وقتی امام جماعت میشه فرق میکنه با اینکه تو خونه است، بیرو دروسی. حضرت خدا میفرمد اون اولیای من وقتی که خبری نیست و کسی نیست، تازه اوج خوش نمازیشون اون موقع است، اوج عبادت خوبشون موقعی هست که خودشون تنهان. و کان قام زن فناس، خدا میفهمه ببین این اولیای من زیاد تو مردم شهرت ندارن، نه اینکه تو مردم نیستن، نه، یه اون میبینی رفیقت که بغل دیگوای میسه چند ساله، همین این یه چیزایی داره خبر نداری، نه اینکه نیستن تو مردم، تو غار زندگی میکنن، نه، بین مردم نمیشناسنشون، نمیدونن اینا کیان. و از این نمونه ها الا ما شاء الله ما تو تاریخ اولیاء الهی داریم که رفیقای 60-70 ساله نشناختن بغلشون کی بوده، تا بعد از رفتن تازه فهمیدن اینی که با این 50 سال میرفتن و میامدن این کی بوده. چون اولیاء الهی خودشونو مثل طالبی تو گاری حراج نمی کنن. درست برعکس غیر اولیاء الهی که تا عاشق میکروفونن، عاشق میتینگن. اولیای الهی اصلا جلوه نمی کنن الا برای اهلش. اون موقعی که بفهمه این چیز سرش میشه، در دیگو ور میداره. وقتی ببینه نه نه. لذا خیلی از این امور داریم در یکی از مدرسه های سبزوار بود. ظاهرن خادمی بود تو مدرسه مار طلبه ها، خدمت میکرد به طلبه ها این ور اون ور، خیلی خوش اخلاق، خوش بر و رو، طلبه ها هم درساشون رو میخوندن. بعد هم خب اینم جارو میکرد دیگه، مسترا میشد، کارهای مدرسه رو میکرد. بعد مرتب منظم، بعد یه مدت دیدن این اصلا نیست. آخه این بدون اطلاع، بدون هیچی، دیدن یه نوشته، یه انقدی نوشته از همه طلبه ها خداحافظی کرده، گفتش امریه من دارم دیگه باید برم. رفته بود شده و جز ملازمین رکاب مقدس آقای امام زمان علیه السلام. اصلا کسی نمیدونست این کیه. خدا میفرمد اولیای الهی قامزن فناسنا، نمیشناسنشونا. شاید مشهور باشن به یه چیزی، اما اون گوهره، اون عرضه نشده. میگن آقا اینو میگید چقدر این خوش صداست، چقدر این فل، به خوش صدایی میشناسنش، به دست به خیری میشناسنش، به همه این امور میشناسنش، اما نمیدونم بابا این یه قلم جنس دیگه ای که از اونو عرضه نکرده به کسی، اونو عرضه نکرده. خدا میفهمه اولیای من اینجوری انها، مثل سیب زمینه تو گاری نیستش که داد بزنن سه من نمیدونم 20,000 تومن 6 کیلو بیسه، اینجوری نیستن. باید بچرخی، جون بکنی تا بتونی پیدا کنی، تا بتونی دل دهنشون رو وا کنی، تا بتونی چهار تا چیز گوش بدی. همینجوری حراج نمی کنن. جنس خوب همینجوره. کی تو عمرش دیده که با گاری تو خیابون الماس بفروشن؟ مگه میشه؟ با گاری با 10 تن آجر میبرن، با 10 تن هیچ وقت گلابی نمیبرن. اولیای الهی عرضه نمیشن تو بازار خلائق. تا هر کسی هر کنی، نه باید بری بگردی پیدا کنی. خدا میفهمد اولیای من قامزن فناسنا، اینا مشهور نیستن. این آدما این شکلی هن، جعل رزقهو کفافن فصبر علی. اولیای الهی رزقشون به اندازه مصرفشونه، به همون مقدارم هم صبورن. اینا علامت هاست. لذا وقتی نشستی پیش این داره حرف میزنه، نگاه بکنیم وضع زندگی چجوره، خونش چجوره، ماشینش چه شکلیه، با مردم این بعدن اومد میشه آدم قضاوت بکنه این حرفی که داره میزنه چیه. حضرت خدا میفرمایند این اولیای الهی رزقشون رو به اندازه بسندشون انتخاب میکنن، بعد بر اونم صبر میکنن. فصبر علیه، داریم اوصاف اولیای الهی رو میخونیم. نمیخواد به بقیه آدم توهین کنه ها، ولی اون ولی اللهی که آدم باید امر دینش رو دستش بسپره، بره ازش بپرسه این چیه اون چیه، علامت داره. با هر کی که نمیتونه آدم بره باهاش ازش سوال بکنه این مسئله امامت چیه، این مسئله توحیدی چیه، این فایده نه. ولو ملای یکم باشه، باید ببینید چه شکلیه این آدما، این اولیا. خدا می حدیث قدسی ها، این اولیای الهی اینا دائما عجله در مردن دارن، سنخ این عالم نیستن. بخواد با من بشینه، من 24 ساعت دارم از نرخ ارز و دلار و موبایل میگم، این میخواد یه چیز دیگه بگه، اصلا نمیخونه با ما. در نشه میگم مثلا من اینجا باشم بگم چی. لذا بزرگترین عذاب وجود مبارک 14 معصوم علیه السلام قاطی شدن با من و امثال منن، یعنی بیشترین عذابشون که با منن تو این عالم، ولو من هر کی باشم. لذا در اون حدیث از امام 11 علیه السلام ظاهرن اومدن سوال کردن یا ابن رسول الله در قرآن خدا هستش که سلیمان گو این هدهده کو؟ هدهده رو نمیبینم. اگر این میاد یه برهان روشن نداشته باشه یا سرشو میبرم یا یک عذابش میکنم. از امام سوال کردن حضرت سلیمان میخواست اینو چی کارش کنه؟ فرمودن میخواست بکنتش توی قفس با یه موجودی بجز خودش، هدهدو بکنه تو قفس با سوسک، هدهدو بکنه تو قفس با سوسمار. بزرگترین از یا کشتن یا عذاب، این عذاب معادل کشتن چیه؟ هدهدو بکنم توی یه قفس با یه موجودی که اون هدهد نیست. لذا بزرگترین عذاب توی یه خونه اینه که زن شوهر تیپ هم نباشن. این همونی هستش که عذاب عظیمی بود که سلیمان میخواست با هدهد بکنه. در این حدیث میفرماد این آدما تو این عالم اصلا تناسب ندارن با مردم، نوع مردم، هر کی دنبال یه چیزیه، دنبال همون چیزی که اولیاء الهی اصلا میگن دنبال این چیه داری میری؟ عجلت منیته، یعنی عجله در مرگ و عجله در ارتحال این دنیا دارن همش. چرا امیرالمومنین علیه السلام میفرمود ذوق و شوق به من به مرگ از بچه به سینه مادرش بیشتره؟ و مال همین این بود آخه، با کی هم زبون بشه که قد و قواره علی ابن ابی طالب داشته باشه؟ مگه کسی پیدا میشه؟ حضرت زهرا سلام الله علیها بود، اونم که عمر لعنت الله علیه کشتش، کسی نمیمونه دیگه. لذا بزرگترین آرزه دنیا اینه که آدم هم افق نداره، هم حرف نداره. این آدم دائما میگه عجل وفاتی، خدایا ببرم من بیام اونور. خدا میفرماید اولیای من اینجوریه. خب اینا وقتی از دنیا میرن، خدا حدیث قدسی ها دیگه چه صفتی دارن؟ قلت و راسهو، میخوان تقسیم ارث بکنن. چی رو ما تقسیم کنی؟ چیزی نیست اصلا. نه اینکه اگه کسی داشته باشه آدم خوبیه، اما بخوای بگه اولیاء الله این یا باب دیگه است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما آست احمد خونساری از دنیا که رفتن گفتن آقا جعفر پسرم من دو تا قالیچه دارم، این مرجع عظیم و شن کم نظیر قطعا، بی نظیر قریب به اطمینان، دو تا قالیچه دارم 300 جلد کتاب، خودم هم دو بار نمازای عمرم رو خوندم، حدود 300 سال اعادشم کردم، من که مردم این دو تا قالیچه و 300 جلد خونم مونم ندارم، 300 جلد کتابم بفروشین، اگه ورثه اجازه میدن دوباره بدین برام نماز. آست احمد خونساری اولیا از اولیاء الله، لذا در تشییع جنازه امام زمان علیه السلام حضور پیدا میکنن. خدا میفرماید اینا چیزی ندارن، اگرم هرچی دارن براش تعیین تکلیف کردن. پسرم دخترم اینو تو بگیر، اینم تو بگیر، بریم پی کارتون دیگه، هرچی که مونده دیگه اینا رو هزینه دین خدا میشه. اگه نمیگم اگه کسی این کار نکه کافر و فاسق، نه خیلی هم خوب بهشتش هم میره. اولیاء الله تو نیستی، اولیاء الله حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است که مکه رو میخرید و میفروخت، بعد آخر سر تو شب ابی طالب خورما میلیسید، حسه خورما اونم تازه همشی رفته بود. اینو میگن اولیاء الله، این ولی الله حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. خدا میفهمد اولیای الهی قلت و راسه، عجیب این جمله آخر، و قلت بواکی، گریه کنم کم دارن اینا، چون اصلا نمیدونن کی بود. آخه من گریه واسه کی بکنم؟ واسه یه کسی که از بس دوستش دارم، بپسندمش، از دستش دادم. آخه اولیای الهی با کسی بخوان رفیق باشن باید یه قلم جنس مثل خودش باشه. لذا گریه کناشونم کمن قلت بواکی. نه اینکه حالا اگه واسه یه نفر خیلی گریه کردن اون اولیاء الله نیست، اون معلوم نیست کیه. لذا میفهمن اولیاء الهی به قدری ناشناختن. واسه حضرت زهرا سلام الله علیها چند نفر گریه میکردن تو اون مدینه با اون عرض و طولش؟ چند نفر گریه کردن؟ واسه امیرالمومنین چند نفر گریه کردن؟ واسه حضرت زینب و کاروان اسرا چند نفر گریه میکردن؟ تمام شام و این ور اون ور بشکم میزدن و میخندیدن و عید گرفته بودن و میرقصیدن. این صفت اولیای الهیه، گریه کن که باید هم افق باهاشون باشه. خب نیستش، وقتی نیستش قلت بواکی. آقا پسر دختر خانم، وقتی میخوای بری پیش یه نفر ببینی این چی میگه، این نمیدونم تشرف خدمت امام زمان داره، این فلان این بیساره، بشین امتحانش کن ببینی اصلا وضعیت چجوریه. دکون دستگاه نباشه به باد فنات بده، به خودت بیا ببینی همه چیت به باد رفته. باید آدم این احادیث رو ببینه، آیات رو ببینه، بفهمه با کی چی کار کنه، وگرنه یهو خیال میکنه این خوشخط و خاری به دردش میخوره، بعد میگزتش مثل مار از پادرش میاره. خیلی بی احتیاط شدیم تو مرید و مرید بازی، همینجوری یه تیر و طایفه ایم یهو میشم مرید فلانی، یکی میشم او، بعد در میاد ای بابا این کی بود چی کار کرد. خب حالا میخوای این دو میلیون رو چیکارش بکنی؟ این همه مال این بی احتیاطی هستش که به اندازه ای که آدم سیب زمینی میخره دقت میکنه، در این که پشت سر یکی بیفته دقت نمیکنه. الان این شکلی شده، اون مقدار دقتی که واسه خرید یه موبایل میکنم، یک صدم این دقت رو برای انتخاب رفیق نمیکنم، چه برسه اولیای الهی. در حدیث دیگه ای که خدمتتون عرض میکنیم، افضائل و بزرگی اولیاء الهی، مفضل ابن عمر از امام ششم علیه السلام نقل میکنه که روز قیامت میشه از مقام و منزلت اولیاء، خدا اذا کان یوم القیامه، زمانی که روز قیامت میشه، نادا منادن، یه منادی ندا میده، عین الصدود لاولیائی، اونایی که با اولیای من خدا در افتادن و دشمنی کردن اینا کیان. اونجا که دیگه کسی اختیار نداره که بخواد جواب بده یا جواب نده، اونجا عالم اختیار نی، اونجا هرچی خدا اراده بکنه بی اختیار ما همون محقق میشه. ای کسایی که با اولیای ما در افتادین، عجاتون بلنشین. فیقوم، لذا قبل از این که حدیث رو ادامه بدم، در حدیثی داریم آقا با مردم، با شیعیان علی ابن ابی طالب خوب تا کنینا، چون اولیای الهی رو نمیشناسین، نکنه یه وقت این از اونا باشه تو نفهمی باش بعد برخورد کنی. ببین چقدر آرامش به جامعه میاد اگر میبینین شیعه علی ابن ابی طالبه، اگر باش بد برخورد کنی یهو میبینی این یکی از همون اولیاسا، اون وقت باهاش این کارو بکنی شر دنیا و آخرت میگیرتت. صرف این که سلیقش به سلیقت نمیسازه، زاویه نگیر باهاشا، این تند و تیزیان نابود میکنه مملکتو. روز قیامت خدا میگه اونایی که با اولیای من در افتادن پاشن. چه حالتیه؟ یقوم قومون، یه عده بلند میشن، اینا همونایی بود که موضع میگرفتن با اولیای الهی، چه میدونستن اینا اولیان که واویلا، چه نمیدونستن و موضع گرفتن چون نمیپسندنشون. فیقوم قومون لیس علی وجوههم لحم، بلند شدن یه عده تمام سرا اسکلته، هیچی گوش به لپ و مپشون نیست، استخون محض اینا بلند میشن. این حالت ملکوتی ایناست تو اون عالم. فیقال، گفته میشه ها اولئک الذین آذوا المؤمنین، اینا اون کسانی بودن که شیعیان علی ابن ابی طالب رو آزار دادن، اینا همونایی هستن که اذیت میکردن اینا رو. حالا این حالت برزخی محشریشونه تا تو جهنم به وضعیتشون. نسبوا لهم، اینها عداوت و دشمنی رو واسه اینا اقامه میکردن. آدوهم، با اینا دشمنی میورزیدن. انفوهم فی دینهم، آی اینا رو توی دینشون به زحمت مینداختن، آی اینا رو اذیت میکردن. میخواستش این کارو بکنه نمیذاشتن، میخواست زیارت عاشورا بخونه میگفتن سند نداره، میخواست کربلاشو بره میگفتن واکسن نزدی. انفوهم فی دینهم، اینا رو در دینشون و اعتقاداتشون تحت فشار قرار میدادن. بعد ندا میاد ثم یؤمروا بهم الی جهنم، خدا فرمان میده تمامشون رو سرازیر کنیم به جهنم. این حالا مقام اولیاست نه از اوصاف اولیا، البته به مجاز جز اوصافشون هم میشه که اینها کسانی هستن مخالفینشون حالت ملکوتی برزخشون شکلیه. در حدیث دیگه هم که خدمتتون عرضه میداریم انشاءالله بقیه بحث اون فرد و شب، باز کافی کلینی جلد 2 صفحه 263، ان ابی عبدالله علیه السلام، از امام ششم علیه السلام هست که حضرت قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم و لنعدهم اجمعین. حضرت میفهمند در شب معراج لقد اسرا ربی بی، خداوند در شب معراج که من رو سیر شبانه داد، فاوها الیه، خداوند به من وحی فرستاد، به من رسول خدا، من وراء حجاب. خدا که حجابی داره، اما ورای حجاب خدا به من وحی فرستاد. ما اوها، حضرت نمیفهمن چی اوها، الیه من وراء الحجاب ما اوها، و شافهنی، و با من شروع که خدا صحبت کردن، الا ان قال لی، تا خدا رسید به اینجا که به من چی فرمود، یا محمد، انشاءالله علم یه روزی انقدر پیشرفت کنه همونجور که واسه بعد فلکه ها پمپ میذارن آب و فشار میده، یه پمپی هم درست بکنن واسه شیعیان علی ابن ابی طالب که موقعی صلوات فرستادن صلواتاشونو بفرستن، اینقدر عذاب نکشن تا میخوان صلوات بفرستن. خدا به من پیغمبر فرمود، پیغمبر، من ازل لی ولیان، اگر یکی اولیای من خدا رو خار کنه، فقط ارصدنی بالمحاربه. شب معراج حرفای دم و دستی که گفته نمیشه، که حرفای اساسی گفته میشه، جزئیات گفته نمیشه، که مفاهیم کلیه دین گفته میشه. خدا به من فرمود ای پیغمبر، اگر یه نفر ولی منو خار و ذلیل کنه، آبروی اینو ببره، از جامعه حذفش کنه، یه کاری بکنه که دیگه قیمتش تو اذهان مردم فرو بریزه، ذلت یعنی همین دیگه، درسته پیش خدا عزیز میشه، اون یه باب دیگه است. خب چی میشه؟ فقط ارصدنی بالمحاربه، این رک و پوسکنده در رصدگاه جنگ من نشسته، یعنی قشنگ اعلام جنگ با من خدا کرده. و من هاربنی، ای پیغمبر، کسی که با من در بیفته باش در میفتم، و خدا با یکی در بیفته برنده از اول خب معلومه کیه، با خدا کسی در بیفته بگیم صبر کن ببینیم کی میبره، یعنی خب خدا میبره. خب پیغمبر فرمود یارب خدا ولید کیه که منم با اون در بیفتم با دشمنش، یارب و من ولی و که هازا، اولیای الهی کیان تا من پیغمبر بدونم، پیغمبر که میدونن خب بگن که من بدونم، فقط علم تو تا تا من بدونم ان من هاربک هاربتهو، تا بعد من بفهمم که اگر تو باهاش درگیر میشی من پیغمبرم باهاش به جنگ بلنشم. قال لی، در شب معراج خدا به پیغمبر این واقع مطلب، این خطش چه دلی از شیعیان علی ابن ابی طالب خنک میکنه. قال لی پیغمبر، زاکه من اخذته میثاقه لک ولی وصیک ولی ذریتک. پیغمبر، اون ولی من، اون آدمیه که من خدا از اون پیمان گرفتم بیفته دنبال توی پیغمبر، دنبال وصی تو علی، دنبال ذریه علی ابن ابی طالب بالولایه. یعنی ولی من شیعیان علی ابن ابی طالبن، کفش پیغمبر. اگر کسی با شیعه علی ابن ابی طالب در بیفته، همونی که اخذته و میثاقه لک، برای توی پیغمبر ازش پیمان گرفتم، چه در عالم زر اول، زر دوم، عالم دنیا پیمان گرفتم، بابا باید بیفته دنبال پیغمبر خدا و دنبال وصی پیغمبر خدا و دنبال ذریه وصی پیغمبر خدا به ولایت. اینا ولی منه. پس به این حساب تمام ماها اولیای الهی هستیم در ادنا مراتبش، خودم تو اعلا مراتبش. لذا یکی بغلیشو ذلیل کنه، یکی بغلیشو حذف کنه، یکی بغلیشو به یک اعتباری نسبتی بده، حقیقت مطلب این اعلام محاربه با خداست. اگر اینجور باشه انقدر روون هر کی میپره به اون یکی دیگه. حالا اگر بیام این از اولیایی هم باشه که واقعا یه سر و سری هم داشته باشه که وا ویلا. این حدیثم دیگه، حدیث بعدی هم چون طولانی هستش انشالله میذاریم برای شبهای بعدی تو. خب چند جمله هم ذکر مصیبت خدمت عزیزان داشته باشیم و از همه تون التماس دعا داریم انشالله که در ایام پیش رو علاوه بر اقامه شعائر انشاءالله دهه آخر سفر، انشاءالله خداوند توفیق زیارت اربعین هم به هممون انشاءالله عنایت بکنه، و اگر هم توفیق پیدا نکردیم و نشد که انشاءالله ما رو در زمره شیعیانی که این اربعین رو به زیارت مشرف شدن خدا قرار بده. در احوالات اینم بگم و بعد روزم بخونم، در احوالات صاحب جواهر اعلی الله مقامه، طلبه ها میدونن صاحب جواهر، نه که طلبه ها، طلبه قدیم میدونن صاحب جواهر کی بوده. صاحب جواهر شاگرد شیخ کاشف الغطا بوده. در اواخر عمرش صاحب جواهر سر درساش یه چند دقیقه روزه میخوند خودشان، بعد یه توسل مختصر درس رو شروع میکرد. نوه شیخ جعفر کاشف الغطا، این شاگرد مرحوم صاحب جواهر شده بود، گفتش استاد این روزه خوندن جدیدتون اواخر عمر ایشون این مال چیه؟ گفت تا حالا نمیخونده. گفت اگر بهت بگم تا عمر دارم به کسی نمیگی؟ گفت نه. لذا تا زمانی که صاحب جواهر زنده بود نوه مرحوم کاشف الغطا نگفت اینو. بعد که استاد از دنیا رفت گفت پرسیدم صاحب جواهر، گفت یک شب استادم رو کاشف الغطا رو خواب دیدم. عرض کردم شیخ اون دنیا چی به کارت اومده؟ قواعد علامه رو درس میدادی به کارت اومد؟ گفت نمیفهمیدم چی میگه شیخ، جواب مستقیمی. گفت همینجور سوال کردم نه. گفت آخر سر گفت جواب نمیدم. گفت آستین استادو گرفتم گفتم تا نگی من نمیرم. این جمله رو شیخ کاشف الغطا به صاحب جواهر گفت. به صاحب جواهر فرمود صاحب جواهر این دنیا، اونی که حرف اول و آخر رو میزنه توی خیر، اونی که حرف اول و آخر رو میزنه تو نجات، یه جمله کوتاه: زیارت الحسین علیه السلام و سعی و فی حوائج الاخوان. زیارت امام حسین و به دوی دنبال مشکلات مردم. قواعدم سر جاش، درسام سر جاش، اما این قلم جنس یه کار دیگه میکنه. زیارت الحسین و سعی و فی حوائج الاخوان. انشالله خداوند به هممون توفیق بده که انشالله هم در این جهت و هم در جهت رفع مشکلات از حوائج شیعیان امیرالمومنین انشالله خدا به هممون توفیق بده. متوسل بشیم به ذیل عنایت 13 ساله آقا ابا عبدالله الحسین حضرت سکینه خاتون که در خرابه شام که این اولیا مخدره بود، میفرماید شبی یاد کربلا افتادم، چی کارا کردن با ما، یاد کشته شدن عموها، پدرم، با همین حالت و گریه خوابم برد. این خواب خوابی هستش که حضرت سکینه خاتون در خرابه شام قبل از این که برگردن کربلا برای اربعین، میفرمایند که ایشون وقتی خواب دید، خواب رو خود وجود مبارکش تعریف کرد، فرمودش که دیدم هودجه‌های النور اینا دارن به زیارت قبر سید الشهدا میرن. با اون خادمشون گفتم که اینا کیان؟ گفت خادم اینها به من گفت هازا آدم صفی الله. اینا که میبینی داره میره زیارت قبر پدرت، حضرت آدم صفی خدا. هازا نوح نبی الله، اینم حضرت نوح نبی خدا. هازا ابراهیم خلیل الله، این ابراهیم خلیله. و هازا موسی کلیم الله، اینم حضرت موسی کلیم خداست. و هازا عیسی روح الله. تمام پیامبران اولوالعزم، حضرت سکینه خاتون گفتن اینها همه دارن میرن زیارت قبر سید الشهدا علیه السلام. بعد حضرت سکینه خاتون میفرماید که از بین اینها یک نفر رو دیدم با جلالت قدر عجیبی، به اون وصیف که همون خادمه، گفتم این آقا کیه؟ گفت هازا جد که رسول الله، و اما این آقام جد شما رسول خداست. گفت تا این رو شنیدم رفتم جلو، شروع کردم گریه زاری و شکایت به رسول خدا از امت رسول خدا. بعد حضرت سکینه خاتون می فرماید در همین ایام بود که من اینها رو می دیدم، فَإِنَّ بِحَوَادِجَ مِنَ النُّورِ قَدْ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَا، دیدم هودجها و کجاوه هایی از نور اینا تماما از آسمان دارن میان پایین. دوباره از این خادم پرسیدم این هودجا چیه؟ شروع کرد یا وصیف من ها اولا النسا، این زنا کیان؟ این به من گفت هازهی حوا زوجت آدم، این حوا زوجه آدمه، اینم داره میره کربلا زیارت. هازهی آسیه زوجت فرعون، اینم آسیه است زوجه فرعون، اینم داره میره کربلا. هازهی ساره زوجت ابراهیم، و این مخدرم ساره زوجه ابراهیم. هازهی مریم ام عیسی، و اینم مریم ام عیساست. هازهی خدیجه بنت خویلد. تمام این مخدرات رو حضرت سکینه خاتون میفرماید برای من گفتن. میگه نگاه کردم در بین این هودجهای نور، فرعیت امرأتن، یه خانومی رو دیدم، واضعتن یدها علا رأسها، دو دست مبارکش رو سر گذاشته، تسقط و مرتن تقوم اخرى، هی از این هودج و کجاوه به زمین میفته، هی دوباره سوار میشه. به این خادم گفتم این مخدره کیه؟ اونایی دیگه همه با آرامش نشستن، این مخدره چرا به سر میزنه؟ چرا هی به زمین میفته و بلند میشه؟ میگه این خادم گفت فقلت یا وصیف من هازه المرأه، قال هذه جدت و کفاطمت و زهرا، این مادر بزرگت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این خانومی که دستش تا حضرت سکینه خاتون دید مادره، رفته جلوی هودج مادر وای میسه، شروع میکنه روزه خوندن واسه حضرت زهرا. یا اما یا اما قتلوا والله رجالنا، ای مادر هرچی مرد در کاروان ما بود تمام اینها رو اینها به قتل رسوندن. ذبحوا والله اطفالنا، تمام بچه های ما رو سراشون از بدن جدا کردن، ذبح کردن. عزیزان خیلی از اولاد سید و شهدا و امیر المومنی در برگشت از کربلا شهید شدن ها، که روزه هاشون رو تو عرض سال یه دفعه هم کسی نمیخونه. دوتا از دخترای حضرت مسلم عصر عاشورا زیر دست و پای اسباک خیمه ها رو به غارت میبردن کشته شدن. در بین راه در یکی منازل دختر یکی از زوجات امام حسین علیه السلام به ضربات تازیانه شمر حضرت رو سخت کردن، که اسم اونم حضرت محسن بود، که به ضربات تازیانه سخت شد. خیلی از اطفال بعد از عاشورا کشته شدن. حضرت سکینه خاتون به مادر میگه مادر ذبحوا والله اطفالنا، بچه های ما رو اینا سر بدن جدا کردن. و بله اثروا والله نساءنا، ما هم که موندیم تمام ما رو به اسارت بردن. ایتمو والله اطفالنا، همه ما رو یتیم کردن، دیگه یک دونه تو کاروان ما بابا نداره، تمام پدرها رو سر از بدن جدا کردن. انقدر حضرت سکینه خاتون روزه برای مادر خوند تا اینکه حضرت فاطمه زهرا فرمودن ابنتی اسکتی، ای سکینه جان ساکت شد، لقد قطعت نیات و قلبی، تمام رگهای قلب من پاره شد، پیراهنی در دست گرفتن قطع قطع و خونالود. حضرت سکینه خاتون عرض کرد یا امه این چیه؟ حضرت زهرا فرمودن هازا قمیص و ابی کل حسین، سکینه جان این پیراهن پدرته، اینو نگه میدارم روز قیامت در صحرای محشر قائمه عرش الهی رو میگیرم، به خدا میگم احکم یا الله بین قتل حسین و ابنی، خدایا خودت حکم کن بین اونهایی که حسین منو کشتن، بین اونها و حسین من خودت قضاوت و حکم بکن. عصر عاشورا تمام بدنها رو بعد از 3 روز که میخواستن اینها بیان برای غسل دادن که غسل نداشتن، کفن کردن که کفن نمیخواد شهید، برای دفن کردن میامدن تمام این بدنها رو میدیدن، یا بدن بر گونه چپه، یا بدن بر گونه راسته، یا بدن بر پشت، فقط یک بدن مطهر رو دیدن که به سینه خوابیده، فهمیدن این بدن رو سر از قفا جدا کردن و اون بدن مبارک حسین ابن علی علی لعنت الله علی قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلمو ایمون غلبین ین غلبون. اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان. خدایا قسمت میدیم باقی مانده غیبت امام زمانمون رو به فضل و کرمت به سر بریده حسین ابن علی علیه السلام بر ما ببخش، قلب مطهر و نازنینش رو از ما راضی و خوشنود بگردان. در ذریه ما به جز محب امیر المومنین و اولادش و مبغض غاصبین خلافتش قرار مده. خداوند شب اول قبل دیدگان ما را شرمنده دیدگان زهرای مردیه قرار مده. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.